ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 201 کارگر در انفجاری در یک معدن زغالسنگ در ترکیه کشته شدند. محمد جواد ظریف گفتگوی سه‌شنبه شب خود با کاترین اشتون را خوب و مفصل توصیف کرد. و آمریکا میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین عقب نکشیدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. شمار کشته شدگان در انفجار یک معدن زغالسنگ در شهر سوما در غرب ترکیه به 201 نفر رسید. وزیر انرژی ترکیه با اعلام این خبر افزود که صدها تن همچنان زیر آوارند و 80 معدنچی نیز زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم است. عده‌ای نجات یافتند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، آقای ظریف در پایان دیدارش با خانم اشتون گفت که درباره نحوه و چهارچوب کار بحث کردند و دیدگاه‌های کلیشان را در جلسه صبح چهارشنبه مطرح می‌کنند. سپس اعضای گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر مذاکره می‌کنند و بعد از آن او و خانم اشتون مذاکره را ادامه می دهند. آقای ظریف همچنین گفته است که از این به بعد بیشتر کار مذاکرات را خود او و کاترین اشتون انجام خواهند داد. این مذاکرات تا 3 روز ادامه خواهد داشت و طرفین قصد دارند نگارش متن توافق نهایی و جامعه را آغاز کنند. آمریکا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده است که می گوید نشان می دهد نیروهای روسیه همچنان در پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که نیروهای این کشور از مرزهای اوکراین عقب کشیدند و به مناطق تمرینات خود بازگشتند. پیمان ناتو نیز چند روز پیش گفته بود که اثری از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین نیست. وزارت دفاع اوکراین میگوید 7 سرباز این کشور در حمله شبه نظامیان جدایی طلب به کاروان خودروهای زرهی ارتش کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین حدود 30 شبه نظامی روز سه‌شنبه با نارنجک و سلاح‌های اتوماتیک به این خودروها در حومه شهر کراماتورسک در شرق اوکراین حمله کردند. ارتش اوکراین از مدتی قبل اعلام کرد عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند علیه شورشیان هوادار روسیه آغاز کرده است. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی در واشنگتن دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است که رئیس جمهوری آمریکا و مشاور او بمباران غیر نظامیان و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره حکومت سوریه را محکوم کردند. این بیانیه می‌افزاید که احمد جربا هم از دولت اوباما به خاطر کمک 287 میلیون دلاری به نیروهای مخالف بشار اسد و کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار برای آوارگان سوری تشکر کرده است. در این بیانیه به موضوع درخواست احمد جربا برای دریافت سلاح‌های ضد هوایی برای مقابله با عملیات ارتش سوریه اشاره‌ای نشده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای دیدار از آن کشور دعوت شده است. روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر با سردی همراه بوده. در ارتباط با اینکه دو طرف درباره چه مسائلی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد و اینکه عربستان سعودی با این دعوت چه اهدافی را دنبال می‌کند، با علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر امور جهان عرب و خاورمیانه گفتگویی داشتم و نخست از وی انگیزه احتمالی ریاض را از این دعوت پرسیدم. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
مسائل بین ایران و سعودی خیلی پیچیده و خیلی در واقع مشکل حلش با یک دیدار وزیر خارجه، اما چند تا موضوع خیلی اساسی هست که در واقع صفت عاجل داره و باید به سرعت بهش بپردازن. قبل از نیز علارغم اینکه روابط آنطور که باید و شاید نبوده، در مواردی ایرانی ها و سعودی ها با هم گفتگو کردن و موفق شدن حداقل یه راه موقت یا یک راهی رو برای رفع بعضی از اختلافات ائتلافها که در صحنه غیر از سعودی و ایران بوده پیدا کنند. برای نمونه تشکیل دولت آقای تمام سلام در لبنان عملی نبود مگر با یک توافق ضمنی ایران و عربستان سعودی. الان هم موضوع انتخاب رئیس جمهوری است. سه جلسه پارلمان تشکیل داده، فردا پنجشنبه هم یه جلسه دیگه و اینا به نتیجه نرسیدن و بنابراین مسئله آنچه میگویند خلأ ریاست جمهوری در افق دیده میشه، چون ده روز دیگر رئیس جمهوری لبنان رو زمان ریاستش به سر میآید و مصمم است که کاخ بغداد رو ترک کنه. اینه که ضروری ایران و سعودی گفتگو کنن. این موضوع موضوع اساسی است. موضوع دوم که مورد توجه سعودی است مسئله یمنه. حضور جمهوری اسلامی به عنوان حامی حوثی ها در شمال و حامی کمونیست های سابق آقای علی سالم البیض و گروهی که به عنوان حراک جنوبی یاد میشه ازشون، اینا سعودی ها رو به شدت نگران کرده، به خصوص بعد از پیروزی هایی که حوثی ها به دست آوردن. و اینه که به نظر من دو مسئله اساسی، یکی لبنان و یکی یمن، در شرایط فعلی دو مسئله اساسی است که آقای ظریف در عربستان در رابطه با اون مورد پرسش قرار خواهد گرفت و احتمالاً تلاش خواهد شد که توافق ایجاد بشه. مسائل بزرگتر رو بگذارم به زمان دیدار آقای روحانی با پادشاه سعودی که قبلا هم صحبت سفر ایشون صورت گرفته بود.
آقای نوریزاده، آیا عوامل دیگه‌ای هم دخیل هست در نزدیک شدن عربستان و ایران، مانند سیاست‌هایی که کشورهای اروپایی و آمریکا دارن؟
سعودی‌ها به شدت دل مشغول و میتوان گفت نگران مذاکرات جمهوری اسلامی با امریکا هستند و قبلا این نارضایتی رو ابراز کردند، ضمن انتقاد شدید از سیاست آمریکا در مورد سوریه و مردم سوریه و انقلابش. در رابطه با مذاکرات نیز علنا میگویند که نگران اینن که در پس پرده توافقهایی بشه که موقعیت جمهوری اسلامی رو در منطقه بیشتر تثبیت بکنه. و طبیعتا اطمینان‌هایی که آقای اوباما در سفر به سعودی به پادشاه سعودی و رهبری این کشور داده که همراهی و همدلی و در واقع نوعی نیمه همبستگی یا وحدت بین آمریکا و عربستان سعودی به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقه هرگز تحت تاثیر مسائل دیگه نخواهد بود و آمریکا هیچگاه دوستان خودش رو نمیفروشه. این اطمینان خاطر به اضافه سفری که وزیر دفاع آمریکا داره به عربستان سعودی، اینها هم جز عواملی بوده که سعودی را تشویق کردند که با همسایه بزرگ خودش ایران باب گفتگو رو باز کنه و توافق این دو میتواند به خیلی از مشکلات منطقه‌ای خاتمه بده، از جمله مسئله سوریه میتواند مسیر دیگری پیدا کنه.
شما عمق اختلافات رو چگونه میبینید؟ آیا چشم‌اندازی میبینید در دوستی عمیق‌تر ایران و عربستان سعودی؟
اختلافات بسیار عمیقه. برخی از اختلافات مستقیما به خود سعودی در جریانه. برای نمونه آموزش دادن شیعیان سعودی که برای تحصیل علوم دینی به قم میرن یا به نجف توسط سپاه و بازگشت اینا که تعداد زیادشون دستگیر شدن و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای متضرر کردن اوضاع عربستان، اینا از نگاه سعودی‌ها اساسی‌ترین مسئله است. بعد مسئله عراق، سعودی‌ها معتقدن که عراق کشور عربی است که باید در بدنه جامعه عربی حضور داشته باشه و ایران داره این کشور رو دور میکنه و داره یه حکومت شیعه متعصب رو اونجا تثبیت میکنه. این یه مسئله لبنان، سوریه، یمن و بحرین. بحرین هم یکی از اساسی ترین موضوعاتی که سعودی ها معتقدن جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نظام بحرین رو سرنگون کنه، افراد رو آموزش میده. و به نظر من این مجموعه که با جمهوری اسلامی در ارتباطن یه مجموعه کوچکی هن. ولی به هر حال همون تعداد اندک هم که آموزش در ایران دیدن، وقتی دستگیر میشن زبان میگشایند و اینا به مرور فاصله رو عمیق‌تر کرده.
علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر امور جهان عرب و خاورمیانه، و اینکه شنوندگان رادیو فردا پیام‌هایی رو برای ما ارسال کردن که از شما دعوت میکنیم به این پیام‌ها گوش کنید.
خواستم به این آقای لاریجانی و همفکرانش و تندروان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مسئولیت مطلق مردم ایران است کار خودش انجام بده و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندروان داخلی نکند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
میخواستیم به این آمریکایی‌ها بگید شما مگه قیم تمام ملت‌های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری می‌کنید چی حق انرژی هسته‌ای داره چی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت می‌کنن. ما ایرانی‌ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم پای کشورمون وطنمون که باشه جونمون پای وطنمونه.
خواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم. رضا هستم از زاهدشهر فارس.
من راجع به این گرونی میخواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا صحبتی نداره. کی میخوام بالاخره به داد این مملکت برسید شما ها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین گزارش، گردشگری به اصطلاح حلال نوعی گردشگری است که این سالها در برخی کشورها رواج یافته است. فهیمه خضرحیدری درباره این گونه گردشگری با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، گفتگویی داشته و نخست از او درباره معنای عبارت گردشگری حلال پرسیده است. فریدون خاوند:
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند، طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند، میخوان که مسافرت و اقامت اونها در خارج با اعتقادات و آداب مذهبی اونها در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشند، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمان باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان‌ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردند. این بازاری است مهم و بیانگر تأثیری است که مذهب میتونه بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشه.
خب در ایران چطور؟ آیا این گردشگری حلال میتونه آقای خاوند به وضعیت در واقع رشد اقتصادی ایران کمکی بکنه؟
ایران طبعا باید به بازار رو به گسترش گردشگری حلال وارد بشه و بخشی از اون رو در اختیار بگیره، ولی اگر بخواد به یک کشور بزرگ توریستی بدل بشه طبعا نمیتونه فقط به گردشگری حلال اکتفا بکنه. ترکیه، مالزی و اندونزی هم به تقاضای گردشگری حلال پاسخ میدن، هم به گردشگرانی که تقاضای متفاوت دارند. توریسم یا جهانگردی یکی از بهترین صنایعی هست که میتونه به بازسازی اقتصاد ایران کمک بکنه، چون در خیلی از صنایع جانبی تحرک به وجود میاره، صدها هزار شغل ایجاد میکنه، مبالغ کلانی ارز وارد کشور میکنه. متاسفانه ایران از این بازار عظیم برکنار مونده. از همین حالا امواج توریست‌های چینی روانه کشورهای مختلف دنیا شدند. تا 5-6 سال دیگه شمار گردشگران چینی در خارج از کشورشون میرسه به 100 میلیون نفر در سال. چند نفر از اونها قراره به ایران بیان؟
بسیار خوب. آقای خاوند اشاره کردید به اینکه گردشگری حالا هم حلال و هم گردشگری به طور کلی مهم هست. آیا میتونیم یک آماری بدیم از اینکه الان گردشگری در ایران محل درآمدش در واقع چقدر هست به کلی؟
آقای سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری، دیروز گفت در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4 میلیون و 500 هزار نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده، منهای 5 میلیارد دلار.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس در گفتگو با فهیمه خضر حیدری در رادیو فردا و با اعلام ساعت 10:14:50 رفته رفته به لحظات پایان میرسیم با اعلام اینکه تا 15 دقیقه دیگر همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.